والثاني الإعداد العرفي النوعي، بمعنى أن المتكلم العرفي استقرب نوعه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل، أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الآخر، وحيث أن الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق شنو يشتري شما؟ موضوعات اشتباهها وفق المناسبات باید باشه یا وفق المقررات العرفية العامة للمحاورة ويكون ظاهر حاله هو ذلك. خب گفتیم که کلامی اول با دوم اگر از یک متکلم صادر شود و با هم تنافی داشته باشد دو قسمه، در جایی که جمع عرفی امکان دارد. قسم سومی که جمع عرفی امکان نداشت آباد میرسه به تعارض، اون بعد احکام شده باید. اینی که جمع عرفی امکان دارد دو قسمه، گاهی کلمه اون کلام دوم به شخصی قرینه، یعنی مثل رئیس و اسد یرمی قرینه، به شخصی قرینه بر اسد، گاهی به شخصی قرینه و متکلم اون شخص اون کلام را قرینه قرار داده و این میشه باب حکومت. گاهی این که نه، شخص اون کلام قرینه نیست بلکه قرینه عرفیه، به این معنا که اهل عرف قرار گذاشتن که این دومی قرینه بر اولی باشه، و به ما این که متکلمین هم غالبا طبق مناسبات عرفی صحبت میکنه، طبق مقررات عرفی دیگه، خارج از عرف نمیشه. پس اگر این متکلم را ما بگم طبق مناسبات عرف صحبت کرده، این کلام دومش قرینه بر کلام اول، ولی خودی کلام دوم به تنهای خودش نمیگه من قرینه هستم، یعنی شخصا خود اون کلام دلالت بر قرینیت نداره، بلکه عرف عام و رسم عام و عادت عام اون کلام دوم را قرینه بر کلام اول قرار میدهد، و این در باب عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و ازهر و ظاهر، همه اینها از این قبیله. یعنی اون کلام خاص به تنهایی خودش قرینه نیست که به شخص خودش بگوید من قرینه ام توضیح بدهد مراد کلام اول را، ولیکن به عنوان عام یک عادت عام و سیره عامه عقلائی هست بر اینکه این دومی را قرینه بر اولی قرار بده. به عبارت بعضی از آقایون و بزرگان کلام دوم خودش نمیگه به اعلی صوته منم قرینه، نمیگه، ولی اهل عرف با مناسبات عرف و رسم و رسومی که اهل عرف دارن سلام علیکم اینه که این دومی را قرینه بر اولی میداند. خب ایشان که بعد از درس انشاءالله برای آقایون یه دانه کتاب میدهد از این کتاب ها، نه برای آقایون میدهد. النحو الثاني الإعداد العرفي النوعي. خب توجه کنید دو تا قید داره ها، نوع دوم که بازم کلام دوم قرینه بر کلام اول، این دو تا قید رو داره. اول اعدادش عرفیه، یعنی شخص متکلم این اعداد نکرده برای قرینه، که کلام دوم خودش با صراحت یا با ظهورش بگوید انا القرینه نمیگه، بلکه مفید معنایشه، میگه لا تکرم العالم الفاسق، اکرام عالم فاسق حرام، اما نمیگه من مفسر اکرم کل عالمینم، نه خودش به شخصه نمیگه. این یکی اعدادش اعداد عرفیه، منتها اهل عرف ایره قرینه بر او قرار میدهد. یه معنا النوعی، اینا قید دومش، قرینه در اینجا در باب عام خاص سامان علیکم قرینه نوعیه، به این معنا که شخص این کلام دلالت بر قرینیت ندارد، به خلاف حاکم، خود لفظ حاکم دلالت بر قرینه است، چون خودش دلالت بر تفسیری کلام اول داشت، معنای تفسیری کلام اول یعنی قرینه بر او، اما خاص تفسیر مفسر به عنوان مفسر عام گفته نشده. از اینجا اونجا اعداد از طرف شخص متکلم بود و قرینه هم قرینه شخصی بود، شخص این کلام دلالت میکرد، در عام خاص نه اینجوری نیست، خاص اولا قرینه شخصی نیست و ثانیا اعداد از قبل شخص متکلم مثل رئیس و اسدان یارمی، یا رئیس و اسدان یارمی شخصی گوینده این یارمی را قرینه قرار داده بر اسد، بر مراد اسد، اما در باب عام خاص نه، شخص خاص نمیگه من قرینه، من مفسرم، من موجه کلام اول، ولیکن اهل عرف با جمع هر دو تا، چون اهل عرف بناست از هر دو کلام این مولا استفاده کنه مرادش را بفهمه، وقتی بناست از هر دو استفاده کنه دومی را قرینه قرار میدهد. پس قرینیت خاص نسبت به قرینیت حاکم برای دو سه رتبه پایین تر شده ها، قرینیت حاکم خیلی عالیه، اعلایه، در مرحله اعلایه، اولا شخص متکلم اونو مهیا کرده برای قرینه و ثانیا خود کلام به شخصه دلالت بر قرینیت میکنه. اما در باب خاص اینجوری نیست، اعدادش اعداد عرفیه و قرینیتش هم قرینیت نوعیه. الاعداد العرفي النوعي بشي معنى اعداد عرفي نوعي بعنوان خلينا بمعنى ان المتكلم العرفي متكلمي را كأهل عرف دانيم متكلمي كطايبان دي برسوم عرف بآدام ورسوم عرفة ميتوانيم بقول من كلام دومش خلينا بر كلام اولش استقر بناؤه متكلم عرفي مستقر شده بناؤش عموما، یعنی اونم نه در این مورد خاص این کلام را به شخص قرینه قرار داده باشه. یعنی رسم عرف اینه که این خاص قرینه بر عام قرار داده بشه. استقر بناؤه عموما کل ما تکلم بکلامی، هر وقت تکلم کنه به دو کلامی از این قبیل قبیل عام خاص، ان یجعل من احدهما المعین، بله این که قرار بدهد از یکی این دوتا معین قرار بدهد قرینه علال آخر، قرینه بر دیگری قرار بدهد. و یعنی متکلم عرفی متکلمی که از مراود محاورات عرفی خارج نمیشه، پایبندی به رسم و رسوم عرفه. اینه که همچون متکلمی باید کلام دومش قرینه بر کلام اول. پس قرینیت خاص رو از کجا فهمیدیم؟ از رسم عرف فهمیدیم، و الا شخص کلام خاص دلالت بر قرینیت نداره. و حیث ان الخوب هم درست رسم عرف اینه که خاص قرینه بر آن باشه، ولی از کجا معلوم که این متکلم طبق عرف صحبت کرده باشه؟ و میفرماد غالبی در متکلمین اینه که از فرهنگ عرفی خارج نمیشه، از رسم رسوم عام خارج نمیشه. و حیث ان العاتل فی کل متکلم انه یجری وفق المقررات العرفیه یا وفق المناسبات العرفیه، الموازعات اشتباه ها، وفق مقررات عرفی باید صحبت کنه، العامه اون مقرراتی هم که عامه عمومیت داره بین اهل عرف برای محاوره. خب اگر ما این متکلم را ملحق کردیم به اهل عرف، اون وقت تازه این کلام دومش ظهور پیدا میکند بر قرینیت. مادامی که اینه باش ملحق نکردیم، خود کلام به تنهایی و به نفسه ظهوری در قرینیت نداره، که انه ظهور حالی متکلم قرینیت پیدا میکنه نه شخص اون کلام. فیکون ظاهر حاله هو ذلك، ظاهر حالش اینه که این طبق مناسبات عرفه. اگر طبق مناسبات عرف صحبت کرده، مناسبات عرف این خاص را قرینه بر عام میدانه، پس این خاص قرینه بر عام و مفسر عام میشه با این دوتا قید. و من حالات الخوف، حالا مثال بزن مثالش کجای آقا؟ میفرماد مثالش که آسانه دیگه. و من حالات الاعداد العرفی، و از حالات اعداد عرفی نوعی، اعداد الکلام الاخص، مهیا کردن کلام اخص، اون که اخص موضوعا، موضوعش نسبت به عام، اکرم کل عالم، موضوعش کل علمای، لا تکرم العالم الفاسق، این دومی موضوعش عالم فاسق، عالم فاسق نسبت به کل علما خاصه، اون که خاص موضوعا، این لیکون قرینه، تا اینکه قرینه باشد و محدد باشد، تعیین کننده باشد، مر مفاد کلام عام را که عام باشد، اون که عام موضوعان. و من هنا تعین، و از اینجا با این بیانی که ما گفتیم معین شد تخصیص عام به خاص، معینه که خاص مقدمه بر عام، قرینه بر عام. منتها قرینه اینجوریه، اولا عرفیه و ثانیا نوعیه، و حالت متکلم را هم که ما ملحق کنیم که بگم این متکلم از اون متکلمای شاذ نیست، طبق رسم و رسوم عرف عام صحبت کرده، عرف عام هم دومی را قرینه بر اولی میدانه. و تقیید المطلق بالمقید، و همچنین مطلق با مقید از این قبیله، اکرم العالم، هر عالمی که بود، لا تکرم العالم الفاسق، معلوم میشه که اون مراد از اکرم العالم عالم عادل مراده، نه مطلق علماء. بل تقدیم کل ظاهر علی ما هو اقل من، بلکه این قسم دوم در هر جایی که مقدم می شود، هر لفظی که او ظاهر است بر چی مقدم می شود؟ بر اون لفظ دیگری که هو اون لفظ دیگر اقل منه ظهورا، از او ظهورش کمتره. و عنوان کلیش ازهر و ظاهر، یا نفس و ظاهر، یا ازهر و ظاهر تعبیر می کنن. به درجه ملحوظه، البته این قوتش هم به درجه ملحوظ باشه، و الا نیم درجه ظهور او قوی باشه، اینجا معلوم نیست که اهل عرف اون ظهور نیم درجه قوی را قرینه بر ظهور نیم درجه ضعیف قرار. اما نه، اگر قوتش ملحوظ باشد، یعنی به دید بیاد به اصطلاح، بله یه دو درجه سه درجه قوی باشد ظهورش، اینجا همینه. اهل عرف، محاورات اهل عرفی میگه این اظهر قرینه بر ظاهره. به درجه ملحوظه و واضحه عرفیه، و واضح باشد عرف، و واضحه عرفن، عرفن واضح باشه که این نسبت به او قویه. لوجود بناعات عرفیه، به خاطر اینکه بناعات عرفیه، بنا یعنی سیره، سیره های عرفی، قرارداد های عرفی، عادت های عرف عامه، بر این که المتکلم یعول علی الاخص، اعتماد بر اخص می کند و اعتماد بر اظهر می کند فی تفسیر العام و ظاهر. منتها با این سیره عام فهمیدیم که این خاص را قرینه بر عام قرار داده. و تسمى جمیع حالات القرینیه، و نامیده میشه تمام حالات قرینیت به موارد جمع عرفی. میفرماید تمام جاهایی که از باب قرینه و ذل قرینه، ایشان خود قرینه و ذل قرینه را هم حکومت را داخل کرد و هم عام و خاص و مطلق و مقید و ازهر و ظاهر، همه را داخل این جمع عرفی کرد. میفرماید در تمام این مواردی که تقدیم یک دلیل بر دیگری به خاطر قرینه و ذل قرینه هست، اعم از اینکه قرینه شخصی باشد یا قرینه نوعی باشد، علا کلین از باب قرینه و ذل قرینه پیش میان. وقتی از باب قرینه و ذل قرینه بود، این موارد را کلن جمع عرفی نامگذاری کردن علما. و یسمى التعارض فی مواردهی، و نامیده میشد تعارضی که در این موارد جمع عرفی هست، نامیده میشد به تعارض غیر المستقر. تعارض غیر مستقر، مرحوم مظفر تعبیر کرده بود که تعارض بدوی که با تأمل یزول و زائل میشه اون تعارض، ایشان تعبیر میفرمان که تعارض غیر مستقر، تعارضی که ابتدایی هم معنایه، یعنی ابتدایی به نظر میرسه که با هم تنافی داره، ولی وقتی توجه کردیم به قرینه و ذل قرینه بودن، میبینیم که اصلا با هم تعارضی نداره. اینه میگن غیر مستقر، لانه یحل بالجمع العرفی، برای اینکه این تعارضی که ابتدایی به نظر میرسید حل میشه، از بین میره واسه جمع عرفی. این چرا نامیدن تعارض غیر مستقر؟ یسمى بالتعارض غیر المستقر تمیزا له، در حالت که تمیز داده شود این قسم تعارض از اون تعارضی که اصل محل بحث ماه، اون تعارضی که میمونه و مجبورم به احکام باب تعارض رجوع کنیم. تمیزا عن التعارض المستقر و هو التعارض الذي، تعارض مستقر کدومه دیگه؟ میفرما تعارضی آنچنانه ای که چی آقا؟ لا يتيسر فيه الجمع العرفي، جمع عرفي درش ميسر نباشد. اون كلام روايه دوم، نه قرينه شخصيه بر روايه اول و نه قرينه عرفي و با در نظر گرفتن رسم و رسوم اهل عرف، به هیچ وجه این دومی قرينه بر اولی نیست. و اذا لم يكن احد الدليل، خوب این قسم اول. قسم دوم از تعارض اینه که نه، یکی از دلیل و دلیل دیگری به هیچ وجه قرینیت نداره، نه شخصی نه عرفی، اینجا تعارض مستقر میشه. در نظر اولی با هم تعارض داره، بعدم که تأمل میکنیم میبینیم که با هم تعارض داره. اینجا چیکار کنیم آقا؟ اینجا همون کارهایی بکنیم که قدما هم کردن. و اذا لم يكن احد الدليلين قرينه، منتها اینجا بیان ایشون خیلی جالبه، و الا اصل احکام باب تعارض خوب معلومه، دو تا روایت که تعارض کرد، یا مرجح هست یا مرجح نیست. مرجح بود خب همونی که ترجیح داره اون حجت، مرجح نبود دو قوله، یا قائل به تخییر یا قائل به تساهل. اون وقت یه چیز دیگری هم گفتن که قاعده اولی چیه در باب متعارض خبرین متعارضین، و قاعده ثانوی چیه، مقصودشون از قاعده اولی یعنی ادله عام حجیت خبر واحد. آیه 90 چی میگه در مقابل خبرین متعارضین؟ این که تمام شد، بعد میبینیم که اخبار علاج چی میگه امام در خصوص خبرین متعارضین، چه علاجی را برای ما بیان کرده است. اون در کتب قبلی این به این بیان بود، اما ایشان یه بیانی تازه داره، مطلب همونه، هیچ کم و زیاد نداره، که اینا از مسلمات دیگه، در احکام مسلمات و اصول کسی اختلاف نداره. رادیو چیه؟ الحكم الثاني قاعده ما من درب نبستم، ان صدای رادیو میاد. الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين. حكم دوم حكم أول جمعي عرفي منتظر تعارضه غير مستغير، حكم دوم تساقط متعارضين منتظر كدوم تعارض؟ تعارض مستغير. كي تساقط؟ وقتی که مرجع نباشد. عرض کردم که بین علما اختلافه که وقتی مرجع نبود تساقط یا تخییر. از این عبارتی ایشان در میاد که ایشان لاو قائل به باری کلمه. و اذا لم يكن احد الدلیلین قرینتان، اگر یکی از دو تا دلیل قرینه نبود بالنسبه الى الدلیل الاخر، فالتعارض لا يزال مستمر و مستقر فی نظر العور. حالا که مستقر شد چی کار کنیم آقا؟ و هین اذن نتکلمو عن القاعده، از قاعده بحث میکنیم که در این خبره این متعارضه قاعده چیه. اولا بلحاظ دلیل حجه، این همونی که میگوید قاعده اولی چیه؟ قاعده اولی ملتفت چیزن که ها؟ قاعده اولی یعنی چی؟ یعنی با در نظر گرفتن ادله حجیت خبر واحد. افرض اخبار علاج اصلا در کار نیست، ما هستیم آیه نبه، آیه نبه گفته خبر عادل، گوش کن دیدگاه عقل چی کار داره در خبر واحد؟ چی میگی تو؟ میگم در دیدگاه عقل اینجا کاری نداره، برای اینکه عقل از اولش خبر واحد تنها هم بود، اون نمیدونید که حجت یا حجت نیست. نه دیدگاه عقل کاری نداره، هر چیزی دلیلش از دیدگاه ادله عامه بگو یه وضع عقل. گفتم که هر روز عینک بزنی یه لغزش پیدا میشه برای نه یامد اونجا. الحکم الثانی قاعده تساقط المتعارضه، خب اینه که خوندیم آقا کجا شد آقا؟ و حین اذن نتکلم عن القاعده اولا بلحاظ دلیل حجیه. خب فرض کو اخبار علاج اصلا در دنیا نیست، ما سیم آیه نبه، آیه نبه گفته خبر عادل حجیه، ولی الان دو تا خبر عادل با هم درگیری کرده، آیه نبه چی میگه اینا را؟ این معنای قاعده اولی اینه، آیه نبه ای که دلیل بود بر اصل حجیت خبر واحد، این آیه نبه الان هر دو تا رو میگه حجت. آیه نبه میگه یکی حجت تخییرن یا تعیینن، یا آیه نبه میگه حالا که این دو تا درگیری کردن من آیه نبه هیچ کدوم را شامل نمیشه. این بحث قاعده اولی که اکثر علما شاید کل علما در قاعده اولی قائل به تساقط هم دیگه، وجهش هم وجهش عقلیه ها، حالا وجهش رو بیان خواهیم کرد. ولی هر دو حجت هم گوش کن، چرا هر دو حجت هم کی حجت کرده؟ اون آیه نبه الان میگه من اشتباه کردم حجت نمی کنم این دوتاره ابدا. گوشون عقل استفاده می کند از آیه نبه، مدلول آیه نبه را تعیین می کند، برای اینکه دیوانه که آیه نبه را معنا نمی تواند، باید عاقل باشه عقلش بفهمه که معنا کند آیه نبه را. حالا می خونیم به صراحت دیگه، جایی تردید نبوده. بله اگر اصول مظفر را یه جور جناب عالی فهمیده که وای بر حال ما ها، پس ما یه جور بیان ما ناقص بوده ها. پس این جای دیگه خوانده گفتم اشتباه یاد گرفته، گفتم ها که از من کسی اشتباه یاد نمیگیره، بله چون من اشتباه نمیگم. و حین اذن نتکلم عن القاعده الاولیه، از قاعده اولی صحبت میکنیم، قاعده اولی هم یعنی در پرتو چی؟ دلیل عام حجیت، ادله عامه حجیت، به معنا حالا خودش توضیح میده دیگه، تصریح تقریبا به معنا اننا اذا لم يجد امامنا، هیچ مقابل ما غیر از آیه نبه ادله عام حجیت چیزی دیگری نداره، اخبار علاج نداریم که گفته تعارض کرد تخییر یا تعارض کرد تساقط یا تعارض کرد توقف، اینا افرض اخبار علاج ما در دنیا نداریم، ما هستیم ادله عام حجیت الذی، و این دلیل عام حجیت مثلا از جمله است آیه نبه. آیه نبه با کدام این دو تا خبرین عادل که هر دو عادل با کدام خویشاوندی داره؟ بگو نسبت آیه نبه به هر دو تا چیه؟ ولذا این عبارت رو به این جور تعبیر میکنه، میفرماد دلیل حجیت عام الذی اونچنان دلیل حجیت عامی که ینتسب الیه المتعارضان، هر دو تا خبر عادل متعارض به اون نسبت داده میشه، برای نسبت او با ای با هر دو تا
مساویه، برای اینکه آیه نبه گفته بود خبر عادل حجته، اینم عادل، اینم عادل. نمیشه آیه نبه بگه اون حجت این حجت، نه، نسبت آیه نبه به هر دو تا مساویه و هر دو خبر نسبتی به اون ادله عامه داده میشه. خب این یکی. فما هو مقتضا هذا الدليل، مقتضای این دلیل عام حجت چیه آقا؟ اینو میگم قاعده اولی بالنسبه الى هذه الحالات. اینجاست که ایشان بیانش جدیده، مطلب همون مطلب سابقه، اونطور بیانش بیان جدیده. خوب توجه کنید، میفرماد و قبل ان نشخص، پیش از اون که ما تشخیص بدهیم ما هو مقتضا دلیل حجیت، مقتضای آیه نبا با این در ارتباط با این خبرین متعارضن چیه، نستعرض الممکنات ثبوتان، احتمالاتی و صور احتمالات عقلی که در اینجا احتمال میره چند تایه. میفرماید چند تایه آقا؟ 5 تایه یا 6 تایه ظاهرن، ببینیم چند تا احتمال را ایشان بیان کرده. الافتراض الخب، بله 5 تا احتمال ثبوت هست، منتفدن یا نه؟ یکی از احتمالات اینه که آیه نبه میگه هر دو حجه، احتمال عقلی هست ولیکن امکان نداره، برای که تناقض لازم نیست. آیه نبه بگوید این خبری که گفته این شی واجبه، این خبر حجت، اون خبری که گفته این شی حرامه، نه واجب نیست حرامه، اونم حجت. خب معنا امکان نداره، نه امکان عمل برای ما وجود داره، علاوه بر اینکه دو تا حکم متضاد برای شی واحد جلب شد، اینم از طرف شارع محاله. یکی از صور ممکنه ها چی؟ ثبوتن، از احتمالات ثبوتی که مرحله اثباتش محاله. 5 تا احتمال ثبوتن، از این 5 تا 3 تا ایش محاله، 2 تا ایش میمونن. خوب توجه کن، اون دو تا، یک اینه که آیه نبه هیچ کدام را بگو نمی کند که بلی زمین که قاعده اولی تساقط معنایش اینه. حالا متفق شدی؟ یک احتمال. احتمال دوم این که نه، آیه نبه یکی را حجت میکنه تخیره، مخیر یا او یا به یکی از این دو تا خبر، همین دو تا خبر اسم معروفه دیگه، در باب خبرین متعارضین مرجح نبود، علما چند قول گفتن آقا؟ کدومه؟ تخییر. ایشان هم میفرماید این دو تا احتمال امکان داره ثبوتن، بعد در مرحله اثبات برسیم کدومش حقه، میفرماید احتمال اخیری هم. بله؟ بله تساقط ثبوت. ثم بعد از اینکه احتمالات ثبوتی را گفتیم 5 تایه، نعرض دلیل الحجیات، عرضه میکنیم آیه نبه را در مقابل این 5 تا احتمال، ببینیم آیه نبه با این احتمالات با کدامش سازگاره. نعرض دلیل الحجیه على هذه الممکنات الثبوتیه، بر این 5 تا احتمالی که ثبوتن ممکنه ها، اثباتا ممکنه، بعضیشان محال باشد ها، واقع نشده. لنرا وفاؤه به ای واحد منها، تا اینکه ببینیم که این دلیل حجیت وفا به کدام این 5 تا احتمال میکنند، آیا تساقطه، آیا تخییره، آیا هر دو حجته، آیا هر دو حجت مشروطه، آیا هر دو حجت مطلقه، 5 تا احتمال. بعد ببینیم که آیه نبه در مقابل این دو تا خبر متعارض رو اینجا میگذاریم با 5 تا احتمال، آیه نبه رو اینجا ببینیم آیه نبه با این 5 تا احتمال با کدامش سازگاره. ولی استعراض الممکنات ثبوتی، و برای که متعرض بشه ممکنات ثبوتی را، نذکر عددا من الفروض، چند تا احتمال را ما و فرض را بیان میکنیم. لنمیز بین ما هو ممکن منها، تا اینکه تمیز بدیم بین اون احتمالاتی که ثبوتا ممکنه و ما هو مستحیل ثبوتا، و اونایی که اصلا ثبوتا هم ممکن نیست. از این 5 تا 3 تایش ثبوتن ممکن نیست، 2 تایش ثبوتن ممکن. حالا که ثبوتن ممکنه، آیه نبه با کدامی ظهور داره؟ هر کدامی ظهور داشت اون اثباتن ثابت میشه، اون دیگری دلیل بر اثباتش نمیشه، و هو مستحیل ثبوتن واقعا. الافتراض الاول، رسیدیم به 5 احتمال، خوب یاد بگیره. الافتراض الاول ان یکون شارع قد جعل الحجیه لكل من الدلیلین متعارضین، شارع گفته هر دو حجت، آقا هم این حجت واجبه باید به این عمل کنی و هم او حجت واجبه به اونم عمل کنی. این احتمال اول لکل من الدلیلین، و هذا مستحیل، و این ثبوتا مستحیله. چرا آقا؟ لان هذین الدلیلین کل واحد منهما یکذب الاخر، هر کدام این دو تا دلیل تکذیب میکنه دیگری را، خو وقتی تکذیب میکنند فکیف یطلب الشارع منا، طلب کرده باشه شارع از ما، ان نصدق المکذب بالکذب، این که ما تصدیق کنیم چی را؟ اون که دیگری را، این روایت تصدیق کنیم، این روایتی را که این روایت اون دیگری را تصدیق، ما هم این تصدیق کنیم که این در حال تکذیب اون میکنه، هم اون را تصدیق کنیم، این را تصدیق کنیم، معناش چون این تکذیب اون میکنه معناش اینه که اون تصدیق نکرده، این چون این مکذب تصدیق کرده، اون را تصدیق کنیم معناش اینه که ما این تصدیق نکردیم و این تصدیق هر دو برای ما امکان نداره. ثبوت ممکن، خوب توجه کن، کی بله یطلب منا، طلب کرده باشد از ما شارع ان نصدق المکذب بالکاثر، تصدیق کنیم ما مکذب بالکاثر را و مکذب بالفتح را معا و ای بر ما امکان نداره. این یک. خب اینجا یه اشکالی میشه، میفرماید که حتی همین فرضم امکان داره، برای اینکه دلیل حجیت این خبر واحدی که حجته، اگر آینه به هر دوتا رو حجت کرد، این معنیش نیست که ما قطع پیدا کنیم که در واقع هم حرامه و هم واجب، تا بگوین این امکان نداره. معنای حجیت اینه که جری عملی طبق این خبر داشته، اما در واقع که ما تصدیق نکردیم که هم واجبه و هم حرام. به عبارت اخرى خبر واحدی که حجته مفید قطعی به حکم واقعیه؟ نه، مفید خدمه در واقع نمیدونه، در واقع یکی از اینها شاید باشه، ولیکن در ظاهر هر دو بر ما حجت، هم باید طبق عمل کنیم هم طبق اون. ایشان میفرم بله این اشکال شما درسته، ولیکن مضر به مطلب ما نیست، با اینکه در واقع درسته این خبر واحد مفید قطع به واقع نیست، ولیکن هر کدام خبر واحد حجت باشه از ما عمل میخواد یا نه؟ بین ما در مقام عمل هم عملی به هر دو برای ما امکان ندارد، با قطع نظر از عالم لوح محفوظ که اونجا هم وجوب باشد و هم حرمت امکان ندارد، علاوه بر او در مقام حجیت از ما چی میخواد آقا؟ جری عملی میخواد، عمل میخواد، هم طبق این خبر هم طبق اون خبر، و ای از ما ساخته نیست، پس احتمال اول محاله. فإن قل ان الحجیت لا تطلب منا، حجیت از ما نمیخواهد تصدیق دلیل را، تصدیق خبری و همین خبر را تصدیق کنیم، هم اون به چی معنا؟ به معنای که قطع پیدا کنیم که در واقع هم این حکمه هم اون حکم، هر دو وجود داره، به معنا الاقتناع الوجدانی به، به معنایی که ما مقتنع بشیم وجدانن، هم به مفاد این خبر هم به مفاد اون خبر، یعنی اشاره در لوح محفوظ هم وجوب جعل کرده برای این شی هم حرمت، این نمیشه، این درست، ولیکن معنای حجیت این نیست، بل معنای حجیت تصدیقه به معنا العمل، ما طبق این دو تا خبر باید عمل کنیم علا طبقی، و جعله منجزا و معذرا، و این که معنای حجیت اینه که این خبر را شاره منجز و معذر قرار داده. مرحوم شهید میفرد قلت نعم، بله درسته این اشکال، نعم الامر کذلک، معنای حجیت این نیست که ما در واقع تصدیق کنیم، قطع پیدا کنیم که در حکم واقعی هم وجوبه و هم حرمت، تا بگم در مورد متعارضین قطع به دو تا حکم واقعی امکان متناقض امکان نداره، برای که نتیجه از قطع به متناقضه نمیشه، ولیکن غیر ان تصدیق العملی بالمتکاذب، تصدیق عملی هم به دو تا خبر متکاذب غیر ممکن، یعنی در مقام عمل هم بر ما امکان نداره که این دو تا خبر متعارض عمل کنیم. فدلیل الحرمه، دلیل حرمت از ما چی میخواد آقا؟ ترک این عمل. دلیل وجوب چی میخواد؟ انجام این عمل، ما هم ترک کنیم هم انجام بدیم، این برای از ما ساخته نیست. فدلیل الحرمه معنا حجیته، حجیت اون دلیل حرمت اینه، الجر على اساس ان هذا حرامون، ما باید در عملا جاری بشیم بر اساس اینکه این عمل حرامه، یعنی این عمل رو انجام ندهیم، و نتنجز الحرمه علینا، و حرمتی بر ما منجزه. خب از اون طرف دلیل المعارض یکذبه، دلیل معارض تکذیبش میکند، و ینفی الحرمه، و معنا حجیت اون دلیلی که تکذیب اینه میکند، الجر على اساس ان هذا ليس بحرام، برخورد ما با این عمل هم بر اساس این باشه که این حرامه، یعنی چکار کنیم؟ خب و هم برخورد ما عملا با این عمل بر اساس این باشه که این عمل حرام نیست، یعنی چی؟ انجام بده. خب ما هم انجام بده من یا انجام ندیم امکان نداره، علا اساس ان هذا ليس بحرام. و اطلاق العنان معنای این که حرام نیست، یعنی ما مطلق العنانیم، آزادیم، میتوانیم انجام بدیم و اگر هم انجام بدیم در امانیم. اون روایت اولی میگفت در امان نیستیم و تأمین من ناحیت الحرمه. ولا یمکن ان تجتمع هاتان الحجیتان، امکان نداره در یه عمل این دو تا حجت جمع بشه. پس هم به حسب واقع تناقضه و هم به حسب مقام حجیت و عمل امکان نداره اینه و هم این حجت قرار بده هست هم اونه. این احتمال اول. نه 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 نه، لیس به حرامین، این حرام نیست. دلیل دوم نمیگفت این عمل حرام نیست. حرام نیست یعنی چی؟ یعنی ما آزادیم دیگه، در مقابل این عمل آزاد میتونم انجام بدم. این فرض اول. این فرض اول محال شد. الافتراض الثاني ان يكون شارع قد جعل الحجيه لكل منهما ولكنها حجيه مشروطه. هر دو حجت من تو فرقش با اولی اینه که حجیتش مشروطه. به او عمل نکردی این روایت حجت، به این عمل نکردی اون روایت حجت. هر دو حجت ها اینا میگه هر دو حجت من تو حجیتش اند تعارض میشه چی؟ حجیت هر کدوم مشروط میشه به عدم العمل بال آخر. مشروطه دیگه، مشروط هم نه نه، مشروط معناش اینه که بالخوبه. چی میگی تو؟ تا شرطش نیامده این مشروط فعلی نمیشه دیگه. هر مشروطی تا نیامدن شرطش فعلی نمیشه. ان یکون شارق جا علی الحجیه لکل من همه ولکنها حجیت مشروطه. به عدم مشروط به چی آقا؟ حجیتی خبری اولی مشروطه به عدم الالتزام بل آخر، و همچنین حجیت دوم مسجد بچیه به عدم الالتزام بال اول. فهناك حجیتان مشروطتان فاذا التزم المكلف باحد الدلیلین، اگر مکلف دلیل اول رو گرفت به دلیل دوم عمل نکرد، همون دلیل اول برایش حجت آینه و گفته او بر شما حجت. لم يكن الاخر حجه عليه بل الحجه عليه ما التزم به خاصه، بلکه حجه از این دو تا خبرین متعارضه تبت آینه با اون خبری که به اون ملتزم شده بهش عمل کرده. اینم احتمال دوم و اینم اتفاقا غیر معقول ایضا، اینم امکان ثبوتی نداره. چرا؟ برای که هر کدوم حجیت هر کدوم مشروط شد به ترک دیگری. یه مکلفی که در سوخته خنگ آمد هر دو رو ترک کرد، اون کدامش کدام این دو تا خبر حجت دیر کرده آن؟ اگر هر دو رو ترک کرد چی آن؟ اگر دو تا رو ترک کرد معنیش اینه که هر دو تا فعلا بهش حجت شده، چون حجت هر کدوم مسئول بود به ترک دیگری. اینو من ترک کردم این بر من شده حجت، و اینم ترک کردم اونم شده بر من حجت. بازم معنیش همون جمع بین متناقضان برمیگردد به احتمال اول، منتها مثل احتمال اول میشه در فرض ترک هر دو. در فرضی که ترک کنم هر دو، حجیت هر دو بر من فعلی می شود و این امکان نداره که مولا هم این خواسته باشد از من هم اون. منی که بنا دارم معصیت کنم هیچ کدام رو انجام نه. در فرضی که من بنای معصیت دارم مولا هم این بر من واجب کرده هم حرام، این امکان نداره. اونش اونجا بله بله، اینجا در یک فرض، در یک فرد اگر اشکال محظور عقلی پیدا شد دیگه قد پیدا میکنیم که محاله. اون مرحله اثباتشه، ما فعلا میگیم ثبوتن امکان داره یا نه. گفتم با این طرف چیز عینک نگاه کن، هنوز به اون طرفش نرسیدیم که آیا این نبض ظهوری در ای داره یا ظهوری در این نداره. این هم افتراضی چندم شد آقا اگر گفتی؟ خیلی دقیقی ها. الافتراض الثالث و هذا غير معقول ايضا في حاله عدم التزام المكلف، اگر این مکلف خنگ بود ملتزم نشد به کل من الدلیلین، نتیجهش اینه که در این صورت اجتماع نقیضه این شده، هم واجب برش هم حرام. يكون كل منهما حجتا عليه فيعود محظور الافتراض الاول، عود میکنه محظور افتراض اول و هو ثبوت الحجيات للمكذب والمكذاب، برای مکذب و مکذب بالفتح و بل و بل کثرت وقت و اینم که بره پی کارش. افتراض سوم ان یکون شارع قد جعل الحجیه لاحدهما المعین، آقا حالا هر دو تا تعارض کرده، یه روایت میگه این شی حرامه یه روایت میگه این شی واجبه، آیه نبه آمده گفته اون روایت شرقی را حجت قرار داده نه روایت غربی، روایت غربی نه روایت شرقی. و اینم غیر معقوله. چرا؟ برای اینکه آیه 90 با هیچ کدام اینها خشاوندی نداره. او به عنوان تحت عنوان خبر عادل شامل میشه. خبر عادل بودن این با اون چی فرقی داره؟ بگو.
الذين اشاره قد جعل الحجية لأحد المعين من اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره.
بخاطر یک میزه دوست داشته مولا این خبر را، این حجت قرار داده، اون حجت قرار نه نه چی مراجع در ملاک حجیت باشه، دوست داشتن که فایده نداره.
نه خیر،
او مصلحت زیاده، او مطابق با واقع اینا میشه مرجع حجیت. مرجع حجیت دوستی که نمیشه. ولی من خیلی چیزا رو دوست دارم. بلا که دست بله دسترسی به ایش نیست آقا، چی میفهم؟ نه خیر، نه از اون پشتا، از هیچ مرجعی نیست. شما اگر فقیه شدین که انشالله میشه بین حتما، بله خیلی چیزا رو وارد میکنین در علم اصول. از جمله این مواردی که در علم اصول شما حتما وارد کنین اینه که بر مکلف عاقل بالغ هیچی واجب نیست، چون فضا و عصر و زمان و تمدن صنعت و تکنیک اقتضا داره که فعلا بر مکلف هیچ چیزی واجب نباشه. قد جعل الحجیه لأحدهم المعین بین اختار، شاره اختیار کرده. آیه نبه، یعنی آیه نبه رو خب شاره گفته، در حقیقت اختیار آیه نبه یعنی اختیار شاره اختیار کرده. احد المتعارضه لمیزتن فی نظرهی، یک میزهی در نظر شاره بوده. فجعله حجه دون الاخر، و آیه نبه او رو شامل میشه، این دیگری رو شامل نمیشه. و هذا افتراضون چی آقا؟ معقولون، یه افتراض ثبوتن امکان داره، ولیکن اثباتا این نمیشه، برای اینکه ترجیح بلا مرجح میشه. و اون چیز میزهی که در نظر شارع بوده مرجح که او را شامل شده او را این نشده، ما نمیدانیم. وقتی ما ندانیستیم، از نظر ما آیه 90 نسبت به هر دو چی آقا؟ مساویه. باید اگر شارع این ثبوتا امکان داشت که آیه اون خبر مطابق با واقع، این خبر هر دو عادل، ولیکن اون خبر مطابق واقع، این خبر دروغه، خوشاره مقدس با آیه نبم میگفت اون حجت، این حجت ای ثبوتا امکان داره. ولیکن باید ما بفهمیم، ما بدانیم که آیه نبم او رو شامل، این شامل ایس، پیش ما هر دو عنوان خبر عادل، نسبت آیه نبم نسبت به هر دو مساویه. ول افتراض رابع، افتراض چهارم این آقا، ان یکون قد جعل حجیتا واحدتا تخیره، یکش حجته منطبر تبیل تخیر، بمعنى انه اوجب العمل والالتزام بمعدا احد الدلیل، یکی همون مستک صاحب کفایه در باب تعارض خبرین قائل به تخیر شده، اینه معناش. و اونجایی بود که مرحوم مظفر اگر یادتون باشه که گفتن تخیر امکان ندارد، برای اینکه این تخیر یا به حسب حجیت یا به حسب حکم واقعی، به حسب حکم واقعی باشد که معنا نداره، چون در واقع میدانیم یا واجب این شی یا حرام دیگه، حکم واقعیش مخیر نیست که یا وجوب را جعل کند شاره، یا یکی از وجوب و حرمت بر سبیل تأخیر را جعل کرده باشه، این امکان نداره. این خلاف فرض دیگه، فرض ما اینه که در واقع یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه دیگه، این بر سبیل تأخیر که جعل نکرده. خب بر در مقام حجیت تأخیر باشد او امکان دارد، ولیکن گفت آیه 90 مفادش حجیت تخییری بگو نیست، مفادش حجیت تعیینیه. باریک شلا بمعنى انه لو وجب العمل والتزام فلا بد من اما ان يلتزم بمفاد دلیل حرمه، برای مکلف لا بد اینکه مولا ملتزم بشه بمفاد دلیل حرمت، مثلا اون روایت رو بگه به مجرد گرفت اون حجت، این دیگری حجت نیشون، احدهما حجت دیگه، فیبنی علی حرمت الفعل، بنا بگذاره بر حرمت الفعل، و تکون الحرم منجزتا علیه، و حرمتم به گردنش بار شده. و اما ان یلتزم بالدلیل المعارض، ملتزم بشه به دلیلی که معارض با اینه، که الدال علی الاباحه مثلا، فیلتزم بالاباحه، و تکون الحرم مؤمنا عنها، حرمت از این حرمت در امانه، به خاطری که اون خبر را گرفت، وقتی گرفت او شد برش حجت دیگه، نگفتیم احد هم حجت مخیری، هر کدام را گرفتی برد حجت، خو این اونه گرفته، او شده حجت، وقت حجت بود اون در مقابل این احتمال حرمت مؤمنه، ما را از حرمت در امن و امان میکنه. بله عنها حينئذ. وبعدم بحث صاحب الكفايه بحث كذا كده بعد ان قال بتاخير شده استمراريه يا ابتدائي. وهذا الافتراض معقول ايضا، ان افتراضا بذاك نيس. واثر الشيء انه لا يسمح للمكلف باهمال الدليل. اگر حجيه تاخيريه را گفتم برای مكلف جائز نیست که هر دو روایت را بزند به دیوار، رجوع کرد به اصل عملی که مخالف با هر دو روایت، چون احدهما یقینا بر این آقا به مقتضای آیه نبه حجت شده به اهمال دلیلین متعارضه. و رجوع الی الاصل عملی او دلیل عام دیگر که مخالف هر دو روایته، که قد یثبت به حکم ثالث، که گاهی با اون اصل عملی یا اون دلیل دیگر یا حکم سومی ثابت میشد که هم مخالف با این روایته هم مخالف با این روایت. بنابر این افتراض چهارم ما به همچو اصل رجوع نمیتونیم، چون فرض ما اینه که یکی از این دو تا حتما بر ما حجته. غیر ما دل علیه کل الدلیلین متعارضان. الافتراض الخامس، افتراض پنجم، این آقا ان یکون الشارع قد اسقط کل الدلیل، که میگه معروف اینه که میگن قاعده اولی در باب تعارض خبرین چی آقا؟ التساقط. معناش اینه ها، اسقط کل الدلیلین عن الحجیه و آیین به هیچ کدام را شامل نمی شود. و فرض وجود هما که عدم هما، و فرض کرده وجود هر دوتا را به منزله عدم هر دوتا. و اون وقت اگر اینجوری شد ما می توانیم به اصل رجوع کنیم که مخالف هر دوتا اثر پنجم با چهارم اینه دیگه، درسته یا نه آقا؟ و هذا امر معقول ايضا. و به هذا يتضح ان المعقول از افتراضات از این پنج تا فرض کدام و کدام معقول شد آقا؟ معقول یعنی ممکنی ثبوتی، سوم و چهارم و پنجم. بله، سوم و چهارم و پنجم دیگه اثراته خودش گفته دیگه. آها، الثالث و الرابع و الخامس. و اذا عرضنا هذه الافتراضات الثالث و الرابع و الخامس على دليل الحجيات وجدنا انه لا يصلح لاثبات الافتراض الثالث. آیه نبه با فرض سومی هم سازگار نیست، برای اینکه نسبت آیه نبه به هر دو خبر چی آقا؟ خب یک سال باید طوری باشد که ما بفهمیم نسبت اون خبر با آیه نبه 90%، نسبت این خبر با آیه نبه 40%. اونجا میفهمیم که آیه نبه اون شامل این شامل نیست. پس بس دیگه آقا، چند ورق مانده؟ چند ورق مانده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه دوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی، توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. و به هذا یتضح ان المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثة الأخيرة، وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة الثالث والرابع والخامس على دليل الحجية وجدنا أنه لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث، لأن نسبته إلى كل من الدليلين نسبة واحدة، فإثبات حجيتهما خاصة به دون الآخر جزاف لا مبرر له. خب، حکم اولی در قاعده در متعارضین جمع بود، منتها در تعارض غیر مستقل. این حکم اولی بود که خواندیم، حکومت و ورود و عرضم به حضور شریف که عام و خاص و مطلق و مقید. یه اشکالی هم کردیم در باره مثالشان به ورود، که گفتیم این با ورود تطبیق نمی کنه. بعد حکم دوم در باب متعارضین، حالا دیگه در تعارض مستقل رسیدیم. حکم دوم در باب متعارضین، اینکه تعارضشان مستقره، همون تعارض اصطلاحی. بله، دومین حکم چیه؟ ببینیم آیا تساقطه. اینم دومین حکم یعنی به مقتضای قاعده اولی، یعنی ادله حجیت. گفتیم درباره ادله حجیت نسبت به خبرین متعارضین 5 تا احتمال ثبوتن، ولی از این 5 تا 2 تاش امکان نداره، سه تایش امکان داره. از این سه تایش ببینیم ادله حجیت با کدام ظهور داره، با هر کدام ظهور داشت اونه میگیم و قائل میشیم که ادله حجیت، ادله عام حجیت با قطع نظر از اخبار علاج. در مرحله سوم رجوع میکنیم به اخبار
علاج. برای اینکه این قاعده اولی فرقش هم اینه ها، قاعده اولی در باب متعارضین که همین راجع به ادله حجیت ادله عامه باشه، این کل متعارضین را شامله. افر دو تا آیت عارض کرد، دو تا اجماع منقول همه را شامله. اگر گفتیم تساقط همه جایه، اگر گفتیم تخییر همه جایه. ولی اون حکم سومی که راجع به نسبت به اخبار علاج، او فقط مختص خبرینه. از این جهت این دو تا با هم فرق میکنه. خب حالا فعلا در حکم دوم، حکم دوم قاعده اولی در متعارضین مستقر چیه؟ گفتم 5 تا احتماله. و به هذا با این بیان واضح شد ان المعقول من الافتراضات، الافتراضات الثلاثه الاخيره، از این 5 تا احتمال اون که معقوله و ممکنه افتراضات سگانه اخیره، یعنی افتراض سوم و چهارم و پنجم. افتراض بله درست، بله. افتراض اول و دوم معقول نیست. افتراض اول این بود که هر دو تا رو حجت قرار داده مطلقا، و این گفتیم جمع بین متناقضین این امکان ندارد. خب افتراض دوم این بود که بازم هر دو تا رو حجت قرار داده مطلقا مشروطا، این مشروطه به ترک او، حجیت این مشروطه به ترک او، حجیت اونم مشروطه به ترک. اینم گفتیم امکان نداره، برای اینکه آقا اگر هر دو تا رو ترک چی میشه؟ باز هر دو تا حجت باشه و فعلی باشه، و اینم بازم جمع بین متناقضین. این دو تا که بره کنار میمونه سه تای دیگر، یا احدهما معین حجت یک، یا احدهما مخیرا حجت، یا تساقط. از این دو سه حال خارج نیست. ولی دا میفرما و اذا عرف عرضنا هذه الافتراضات الثلاثه، و زمانی که ما عرضه کنیم این افتراضات سگانه را که او عبارت باشد از کدوم کدوم، از ثالث و الرابع و الخامس، عرضنا على دلیل الحجیه، این عرضه کنیم به آیه نبه، وجدنا انه لا يصلح، میابیم این که صلاحیت ندارد اون دلیل حجیت لإثبات الافتراض الثالث، میبینیم که افتراض سومی هم چیز درست نیست، یعنی ادله حجیت هیچگاهی با افتراض ثالث نمیسازه. افتراض ثالث چی بود؟ این بود که احدهما معینا حجت باشد. لأن چرا؟ برای اینکه آیه نبا با هیچ کدام این دوتا روایت متعارض خیشاوندی نداره که یکی را شامل بشه یکی را شامل نشه، با اینکه هر دوتا نسبتش به خبر آیه نبا مساویه. لأن نسبته الى كل من الدليلين، نسبت دلیل حجیت که همون آیه نبا باشد، الى كل من الدليلين نسبت واحده، یه نسبت داره، اونم خبر عادله. اینم چجور شد که یه بامو دو هوا شد. فاثبات حجیت احدهما خاصتن، اثبات کنم حجیت یکی را تنهایی بگم، خبر شرقی را آیه نبا شامله چون که خبر عادله. خب خبر غربی هم باید آیه نبا شامل باشه چون خبر عادله. فاثبات احدهما خاصتن، ثابت بشد حجیتش یکی به تنهایی دون الاخر جزاف و بی چیه؟ یعنی بی جهت بی دلیل، بله. لا مبرر له، هیچ گونه مبرری ندارد. کما لا یصلح دلیل الحجیت لإثبات الافتراض الرابع، میفرماید همونطوری که دلیل حجیت که آیه نبا باشد صلاحیت ندارد برای اثبات افتراض رابع. افتراض رابع این بود که احدهما حجت مخیرا، یکی از این دو تا را آیه نبا گفته من بر شما حجت، اون یکی را معین نمی کنم. خبر شرقی شما بگوین ترجیح بلا مرجحه یا خبر غره، نه، یکی از اینها حجت بر سبیل تخییر. می فرماد اینم با ادله حجیت نمی سازد، برای اینکه لسان ادله حجیت لسانش تعیینه نه لسانش تخییر. آیه نبا میگه اگر 100 تا خبر عادل داری تمام این 100 تا حجته. آیه نبا نمیگه اگر 100 تا خبر عادل داری یکی از این 100 تا حجته. این یکی توی مفاد آیه نبا نیست. خب وقتی چهارم هم از بین رفت چی معین میشه آقا؟ افتراض خامس معین میشه. پس قاعده اولی در باب متعارضین، قاعده اولی به معنای ادله حجیت تساقطه، هیچ کدام را شامل نمیشه. شامل نشد دیگه، همون دیگه. خب این معنایش اینه که آیه نبه هیچ کدام رو شامل نمیشه، ما نمیگیم که آینه شامل میشه میگه حجت نیست. آینه دلالت لسانش لسانی اثبات نه لسانی نه. آینه میگه خبر عادل حجت و این دو تا متعارضان رو شامل نمیتواند بشه. این معناش. كما لا يصبح الدليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع لأن مفاده برينك مفاد آية نبا يا سيري عقلاء هر شي بخواهي بخواهي مفادش الحجية التعيينية لا التخييرية مفادش از اول حجية تعيينية لا حجية تخييرية معنى حجية تعيينية أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينا آية نبا ميقى هر شي خبر عادلة بر شما حجتا نميقى اگر دوتا خبر عادل بود يكش بر شما إن يكي توي مفاد آية نبا نيس تعيينا وجوب الاخذ بكل من الدليلين تعين فاثبات الوجوب التخييري ثابت كردن وجوب تخييري كاز دو تا يكي حجت باشد والحجيه الواحده منتها بين خبر تخييري بحاجه الى لسان اخر في الدليل ان ياز به لسان ديگري در دليل داره ولی اگر آيه نبا ميگفت اذن فتخير ميگوشن كه بله لسانش اثبات ميکنه حجيت تخییری و حالا که آینه و ندارد اذن فتخیه این لسانش لسان تعیینه و هذا یعنی ان دلیل الحجیه لا یصلح لاثبات حجیه الدلیلین المتعارضین هیچ کدام اینها را نمیتونه شامل بشه برای صلاحیت نداره برای اثبات حجیه دلیلین متعارضین لا یصلح بوجه من الوجوه به هیچ وجهی نه یکی را میگیرد معینا نه یکی را میگیرد مخیرا نه هر دوتا رو میتواند بگیرد نتیجه اینه که از فعلوی خبرین متعارضین به سرعت رد میشود ادله حجیت و من هنا کان الحکم الثانی فی باب التعارض حکم اولی که جمع بود در عام و خاص و حاکم و محکوم حکم دوم در باب تعارض که میشه قاعده اولی در تعارض مستقر حکم اولی در مطلق تعارض حکم دومی در مطلق تعارض و قاعده اولی در تعارض مستقل قاعده تو بله کجا شده آقا مطمئن بواجی منو و ذالک یتطابق مع الافتراض الخامس و یم تطابق داره با افتراض پنجم و من هنا از اینجا که افتراض پنجم معین شد کان الحکم الثانی حکم دومی حکم اولی که جمع بود حکم دومی در باب تعارض قاعده تساقط متعارضین منتها به کدام لحاظ آقا نه به لحاظ اخبار علاج که او حکم سومی میشه نه بلکه به لحاظ دلیل حجیت یعنی ادله عام حجیت اینم تا اینجا تمام ولیکن هل یتساقط المتعارض راستی راستی دیگه هیچی نداریم ما هستیم فقط ادله عام حجیت چون قاعدش تساقط شد یا نه دلیل خاصی هم رسیده که میشه حکم سوم ولیکن هل یتساقط المتعارضان بحیث یفترض کانهما غیر موجودین ها اینجا یه مسئله دیگر پیش میاد حالا که گفتم قاعده اولی تساقطه این به مقتضای آیه 90 آیا این دو تا متعارضین در تمام مدلولاتش تساقط میکند یا فقط در مدلول مطابقی تساقط میکند و مدلول التزامی سر جاش میمانه یعنی این دو تا روایت در مدلول التزامی هر دو تا حجته فقط اونی که ساقط شده در مدلول مطابقیه این چی جوریه یعنی معروف این نزاع به نام نفی حکم ثالث آیا این دو تا روایت متعارضه حکم سومی که نفیش مدلول التزامی هر دو تا بود یه روایت میگه این چه واجبه مدلول التزامی چیه اینه که مستحب نیست دیگه واجب اگر بود چون وجوب با استحباب یه جا جمع نمیشه اون روایت دوم میگه این حرامه اونم مدلول التزامیش اینه که مستحب نیست آیا این دو تا روایت فقط در اثبات وجوب و حرمت ساقط شده یا حتی در نفی استحبابم ساقطن اینه اینم باید بحث کنیم میفرماید ولیکن هل یتساقط حالا که بناس قاعده اولی تساقط باشد هل یتساقط المتعارضان به قدر تساقط میکند هم در مدلول مطابقی هم در مدلول التزامی به حیث یفترض کانهما غیر موجوده کان لم یکن گویا که این دو تا روایت از اول نبوده او یتساقطان یا هر دو تا تساقط میکند منتها فی حدود تعارضهما در محدوده ای که هر دو تعارض دارد در مدلول مطابقه اما اونجوری به کلی که بی نام و نشان بره از دنیا اونجوری نیست مدلول التزامیش میماند فاذا کانا متفقین اگر هر دو تا متفق باشند در مدلول التزامی که الان مثال زدم یه روایت میگه این شی واجبه یه روایت میگه این شی حرامه در وجوب و حرمت که مدلول مطابقه خب تعارضا و تساقطا اما در مدلول التزامی که نفی حکم ثالث باشد. خب این مدلول در این اتفاقا هر دو تا مشترک با هم رفیق، نه اینکه با هم تعارض نداره. برای که روایت اولیه میگه این شای مستحب نیست به مدلول التزامی، روایت دومی میگه این شای مستحب نیست به مدلول التزامی. این چی جوره آقا؟ بی مدلول التزامی مشترک بینهما، آیا کانا این دو تا در مدلول التزامی کانا حجتن در اثبات اون مدلول التزامی؟ خب اگرم بگویم حجت، خیلی حرف به خود نگفتیم، برای اینکه راجع به مدلول التزامی اینا با هم تعارض نکرده. منشأ تساقط اینها تعارضشانه، تا هر محدوده ای که تعارض داره تا اون حد ساقط میشه، در هر محدوده ای که تعارض نداره چرا ساقط بشه؟ هر دو تا خبر عادل، هر دو تا خبر ثقه و هیچ وجهی برای سقوطشان هم نه جمع نیست، جمع نشد. مدلول التزامی هر دو تا آیه نبه میگه هر دو در مدلول التزامی حجت تعینن، چون بینشون تنافی نیست. لعدم التعارض بالنسبت الیه، برای اینکه اصلا نسبت به مدلول التزامی تعارضی وجود ندارد. خب چی بگویم آقا؟ مدلول در مدلول التزامی متعارضن ساقط میشه یا نمیشه؟ میفرست بین علما با اجازه شما دو قوله، یه عده ای از آقاین میگن ساقط میشه مدلول التزامی، یه عده میگن ساقط نمیشه. مثلا شیخ انصاری قائله که ساقط نمیشه، صاحب کفایه قائله که ساقط نمیشه، آقای خویی قائله که مدلول التزامی هم ساقط میشه، مرحوم شهید صدرم قائل به سقوط مدلول التزامی هم. مرحوم مظفر میگه ساقط نمیشه، اونم میگه ساقط میشه. بل قولان مبنیان، مبنی بر اون بحثی است که قبلا خوندیم، الا ان الدلاله الالتزامیه، دلالت التزامی هل هی تابعتون، آیا تابع لدلالت المطابقیه فی الحجیه، در حجیه تابعه یا اولا؟ که اکثرا میگن لا، در وجود تابعه نه در حجیت. بعد از آن که این لفظ این روایت هم مدلول مطابقی دارد هم مدلول التزامی دارد، یعنی وضع شده در لغت عرب معنا دارد، خب معنا که داشت قرار معنای التزامی هم پیدا میکنه. بعد از آن که هر دو تا را دارد، این مدلول مطابقیش حجت نبود، این چه منافاتی داره که مدلول التزامی حجت باشه؟ معروف اینه فإن قلنا بالتبعية، ایشان دیگر اینجا اظهار نظر نمی کنه که کدام حق است. فإن قلنا بالتبعية، اگر قائل شدن به تبعیت، کما اینکه ایشان قائل به تبعیت، مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی، تعین الوجه الاول، معین می شود وجه اول. یعنی این دو تا روایت که در مدلول مطابقی تساقط کرد، در مدلول التزامی هم تساقط می کنند، نفی استحباب را هم نمیتواند. ممکنه ما رجوع کنیم به یه اصلی که مفاد اون اصل استحباب باشه، هیچ منافاتی ندارد. بله. و این انکرناها کما هو المعروف، و اگر منکر شدیم، گفتیم که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، امکن المسیر الى الوجه الثانی، امکان دارد که ما بریم به وجه دوم، می کنیم به وجه دوم، بگویم این دو تا روایت در مدلول التزامی حجت است. و علی اساسه، و بر اساس حجیت مدلول التزامی، تقوم قائم می شود و برپا می شود قاعده نفی ثالث در باب تعارض. یعنی آقایانی که نفی ثالث می کند با متعارضه، منشأش اینه ها که مدلول التزامی را ساقط نمی کند، نمی داند. چرا؟ برای که مدلول التزامی را در حجیت تابع مدلول مطابقی نمیدانند، این اساسی نفی ثالث فی باب تعارض. و یراد به نفی ثالث، و اراده میشد به نفی ثالث نفی حکم آخر، یه حکم دیگر مثل نفی استحباب در همین مثالی که عرض کردم، غیر ما دل علیه المتعارضان، غیر از اونیست که دلالت کرده بود بر او متعارضان، که یکیش دلالتی بر وجوب کرده بود وجوب ثابت نمیشه، یکیش دلالتی بر حرمت کرده بود حرمت هم ثابت نمیشه، اما این که این عمل مستحب نیست این ثابت میشه. لأن هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين، این نفی استحباب را، این حکم استحبابی را نفی میکند این سومی را، كلا الدليلين هر دو دلیل، مطالب دلالت مطابقی بلکه التزاما، ولا تعارض بینهما، و تعارضی هم بین هر دو تا نیست در نفی ثالث. خب چیه نظر مبارک؟ ساقط میدانید مدلول التزامی را یا نه؟ میفرماید وقد سبق الکلام، کلام سبقت گرفت، بله، عن تبعیت دلالت الالتزامیه للدلالة المسابقية في الهجية. ما إلى قبلان بحثر در أوائل إن حلقة دوم بود وجاي جاي بحثر آية دلالة التزامي تابع هست يا تابع نیست. اونجا ابتداعا که ایشان فرمود طرفدار مشهور شد، گفت الان قاعده نباید باشه، مدلول التزامی نباید تابع مدلول مطابقی باشه، برای که مدلول التزامی گاهی اعم از مدلول مطابقی. خب با اگر اعم بود خاص از بین رفت، مستلزم عام نمیشه. این اول گفت، بعد این رد کرد، گفت درسته که ذات مدلول التزام عام، ولیکن در فرض تلازمش، چون اون مدلول مطابقی با یک حصه این مدلول التزامی ملازمه داره، نه با کل حصه. و وقتی با یک حصه ملازمه داشت، مدلول مطابقی از بین رفت، اون حصه از مدلول التزامی هم قطعا از بین میرود، که الان یادت رفته، نه نوار گوش میکنی نه مطالعه میکنی. چرا؟ مثلا اونجا یه جور مثال زد، ایشون مثال زد که اگر کسی خبر داد از موت زید بالاحتراق، گفت زید مات، اون وقت مدلول مطابقی چی آقا؟ موت، موت دیگه مدلول مطابقی، مدلول بله چی؟ مدلول مطابقیش احتراق که با آتش سوخته زید یا برق گرفته یا آتش با آتش سوخته. این مدلول مطابقی. مدلول التزامی چی؟ خب اگر سوخته مرده دیگه، اگر سوخته اون خواهد سوخته که خواهده شده، خب لازمش اینه که جان به جان آفرین تسلیم کرده و روحش را به خازن جهنم سپرده. خب این مدلول التزامی. اینجا ما میبینیم مدلول مطابقی خاص سوختن، مدلول التزامی عام مردن، برای اینکه مردن خب همیشه با واسه سوختن نمیشه، گاهی با واسه سم میشه، گاهی با واسه سرطان میشه، گاهی با واسه تصادف میشه. اگر کسی، ما گفتیم که این مدلول مطابقی حجت نیست، معنایش اینه که سوختن زید ثابت نشد. اینکه سوختن ثابت نشده با این ملازمه نداره، با اینکه اصلا موت هم ثابت ممکنه موت شده منتها باید سبب دیگر. اینجا ما دیدیم که مدلول التزامی عام شد نسبت به مدلول مطابقی، و لذا سلب خاص موجب سلب عام نمیشود. ما اگر گفتیم اینجا انسان نیست، این موجب نمیشه که اینجا حیوانم سواسو ممکنه پشه باشه که از حیوانات. این خلاصه نظری ایشون بود که میگفت مدلول التزامی نباید، این هم حرف معروفه که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی در حجیه نیست. تا اینجا این حرف مشهور را تایید کرد. بعد اونجا یه اشکال خودش گفت، گفت که نه، حتی در اینجا، حتی در اینجا مدلول التزامی مساوی با مدلول مطابقی، که اگر مدلول مطابقی رفت، مدلول التزامی هم از بین میبره. اینکه این آقایی که خبر داده از مطلق موت التزاما خبر داده یا از یک حصه موت، اگر گفتید کدوم حصه؟ باریکلو. و اگر گفتیم احتراقش دروغه، بگو اون حصه ای از موتی که با احتراق بوده اونم از بین میره. پس حق اینه که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه، اینم تحلیلی ایشان. ولی اونجا اظهار نظر نکرد که آیا حق اینه یا حق اونه، ولی پیدا بود دیگه در سلام. خب دلیلم نمیشه که مردنم باشه، هم مشکوک، معنیش اینه که جدی چی میگی تو؟ احتراق هم مشکوکه. ما گفتیم خبر ثابت نمیتوانه، تمام این خبر نشد، نفی قطعی که ما روش تکیه کنیم نه، مشکوک، مشکوک میشه، نه کمان که مدلول مطابقی مشکوک، یعنی این خبر نه اثبات میتواند که احتراق را، نه اثبات میتواند موت، احتمال میره که مرده باشه، احتمال میره که نبود، تمام که احتمال میره سوخته باشد و احتمال میره که سوخته نباشه. الخبر یحتمل استقبال، که یعنی این خبر حجت نیست. قول سوال است که تو
و این دو قوله دیگه هست،
او که حجت میزنه چی میگی تو آقا؟
خود
یک قول قول دومی که نفت نه نفت میتونه نه اثبات این دو همین که میگم نه نفت میتونه نه اثبات معنی شمینه مشکوک میگذاره چیه مشکوک میگذاره که طبیعیه با خط نزن از این اخبار این خبرم نیامد ما احتمال میدادیم که مرده زد احتمال میدادیم که نمرده اینجا که این خبر آمده که تأثیری کرده هیچ اینه میگم چی میگی تو اکرم گفتم که زودتر پاسورد خواه حتی دیر پا بشه کله گیج بشه خیلی پس خوبه پس حتما امروز سه تا وجه در میاره خب اینم که تمام شد لأن هذا الحکم ينفيه برای اینکه این حکم نفی میکنه چی؟ این حکم را کلا دلیلین الزام ولا تعارض بینهما فی نفی و هیچ تعارضی هم در نفی ثالث نیست چون که در نفی ثالث تعارض نیست بس دلیل اون نفی ثالث باید بمانه یعنی این دو تا خبر ثالث را نفی میکنه در این مثالی که ما زدیم ثالث اثبات میشه موت باشه مطلق الموت اثبات میشه مثلا بله وقد سبق الكلام عن تبعیه الدلاله الالتزامیه للدلاله المطابقیه فی الحجه اونجا گفتیم که همین بود که الان عرض کردم بله الحكم الثالث قاعده خیلی خوب این راجع به قاعده حکم متعارضه در ارتباط با ادله حجیه اما دلیل خاص اخبار علاج چی میگه؟ میگه همون درست تساقطه یا نه اخبار علاج یا حکم جدیدی را آورده که خبره این رو از بقیه ادله متعارضه جدا کرده در بقیه ادله متعارضه همون قاعده اولیه تساقطه ولیکن در باب خبره دلیل خاص آمده میشه حکم سوم این چیه؟ میفرماید ببینیم اخبار علاج چی میگه حکم سوم قاعده ترجیح للروایات الخاصه واسه اخبار علاج روایت خاصه یعنی اخبار علاج و قاعده تساقط المتعارضین متبعه و قاعده تساقط متعارضین متبعه فی کل حالات التعارض بین الادله در تمام حالات تعارض بین ادله دو تا روایه دو تا آیه دو تا اجماع منقول فرض فرمایید که دیگه چیزا دو تا سیره فرض شهرت را حجت دانستیم دو تا شهرت فرض اجماع منقول را حجت دانستیم دو تا اجماع منقول اینا همه شان حکمش همینه یعنی آیه اینا به هیچ کدام را حجت نمی کنه ادله حجت هیچ کدام را نمی کنه ولیکن قد یستثنا گاهی استثنا شده از این تساقط یک حالت او کدام آقا اون یه حالت اگر گفتیم حالت التعارض بین الروایات الوارده عن المعصومین علیهم السلام چرا استثناء شده به خاطر اخبار علاج و اخبار علاج فقط علاج تعارض خبرین را میگه علاج تعارض مطلق دو تا دلیل را نمیگه که اگر دو تا آیه تعارض کرد چیکار کنیم اذن فتخیل نه اذن فتخیل فقط مختص خبرین متعارضین الوارده عن المعصومین علیهم اذ یقال زیرا که گفته میشد به وجود دلیل خاص فی هذه الحاله بله ما بودیم آیه نبه نگفتیم تساقط ولیکن دلیل خاص آمده از تساقط جلوگیری کرده فی هذه الحاله علی ثبوت الحجیه لأحد الخبرین و هو ما کان واجدا لمزیت الا اول با قطع نظر از تخییر اول مرجح را میگیم گفته این دو تا خبر اگر یک ترجیح داشته باشد اون که مرجح داره اون معینا حجت اون دیگری معینا ساقطه في هذه الحالة على ثبوت الحجية لأحد الخبرين وهو ان احد خبرين كفجات قدومش ما كان واجدا لمزية معينة يك مزيتي كبعدا ببن مخبار علا چند چيز رو مزيت قرار داد مرجح قرار داد فيرجح على الآخر وتخرج بهذا الدليل ونخرج نيه ونخرج خارج مشه ما يا وتخرج این متعارضين خارج می شود با سبب این دلیل خاصی که آمده از چی خارج می شود این دلیل متعارضه دلیل این متعارضه از قاعده تساقطی که الان گفتیم از قاعده تساقط و هذا دلیل خاص ببینیم چی آقا یتمثل فی روایات متمثله و بله متجسد شده در روایات به نام روایات علاجیه اخبار علاجیه
تسمى بأخبار الترجيح أو بأخبار العلاج، ولعل أهمها وشاید مهمترین اون أخبار که مرجحات را بیان کرده روایت عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام. این عبد الرحمن بن أبي عبد الله از حضرت صادق عليه السلام نقل میکند که حضرت اینجور فرموده: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان، اگر وارد شد بر شما دو تا حدیث مختلف، فعرضوهما على، خوب توجه کنین ها، اول روایت مطلق خبر را نمیگه ها، بلکه خبرین متعارضه، فقط علاج تعارض را میخواد بیان کند. وقتی که وارد شد بر شما حدیثان مختلفان، عوض مختلفان شما بگو حدیثان متعارضان، فعرضوهما على کتاب الله، هر دو تا را عرضه کنین، میزان کنین با کتاب خدا. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله بگو. این یکی از مراجعات موافقت کتاب. فا این لم تجدوهما، اگر از نگاه موافقت کتاب نیابیدین هر دو تا را، بله فی کتاب الله، نه موافق نه مخالف، چون که آیات مبارکات قرآن غالبا به صورت کلیات بحث کرده دیگه، وارد جزئیات نشده در خصوص این مسئله، نگفته که سوره در نماز واجبه یا واجب نیست. این دو تا روایت، یکی میگه سوره در نماز واجبه، یکی میگه واجب نیست، هیچ کدام اینا نه مخالف کتابه نه ما. اون وقت چکار کنیم آقا؟ فعرضوهما على اخبار دمدارا، فما وافق اخبارهم، هرچی که موافق اخبار اونها بود فذروه، اونو ول کن، اونی که موافق اخبار عامه نیست اونو بگیر. و ما قال اخبارهم فخذوه. و هذه الروايه، این روایت مشمل بر چند تا مراجعه اگر گفتیم؟ گیر کرد آقا. چند تا مراجعه گفت؟ دو تا دیگه. و هذه الروايه تشتمل على مرجحتين مترتبتين، دو تا مرجح است، مرجحین مترتبتین، منتها ترتیب ها ایشون که انه از این روایت ترتیب رو استفاده کرده. اگر یادتون باشد یه بحثی هست که این 5 تا مرجح یا 2 تا مرجح یا 3 تا مرجح رو گفتیم، آیا بین اینا ترتیب یا ترتیب نیست؟ اینجا خب معلومه این روایت صریح در ترتیب ها. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا، این خودی تفریه دیگه، اگر مرجح اول نبود، یعنی با بودن اول نوبت به این مرجح مخالفت عامه نمیرسد. باریک الله، بهترین روایت را ایشون انتخاب کرده که هم دلالت بر ترتیب واضحه و هم مرجح را قشنگ و صریح بیان کرده بود. ففی المرتبه الاولى، در مرتبه اولا یرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه الكتاب. و فی المرتبه الثانیه، در رتبه دوم و فی حالت عدم تواجد المرجح، این رتبه دوم هم یعنی با نبود اول، که ترتیب بینشان ها و الا با بود اول نوبت دوم نمیرسه. و فی حالت عدم تواجد المرجح الاول یرجح ما خالف العامه على ما وافقه، ترجیح داده میشه اونی که مخالف عامه بر اونی که موافق عامه. و اذا لاحظنا المرجح الاول، و زمانی که ما در نظر بگیریم مرجح اول را، وجدنا انه مرتبط بصفتین، مرجح اول مربوط به دو صفته. بله، کدام اون دو صفت؟ احدهما مخالفت الخبر المرجو، اونی که ساقطه، اون کدام ساقط میکنین؟ مخالف کتاب را. و الاخرى موافقت الخبر، اونی که میگیریم کدومه؟ موافق با قرآن، الراجح له، که رای رجحانی به این خبر دومی داره. اما صفت الاولا، اما مخالفت، فمن الواضح ان المخالفه على قسمين، مخالفت با قرآن دو قسم. کدوم آقا اون دو قسم اگر گفتیم؟ احدهما المخالفه والمعارضه في حالات التعارض غير المستقر، یه قسم مخالفت، مخالفت به نحو عام و خاص. آیه قرآن عام، حل الله بی کل بیع، بیع سبی، بیع مجنون، بیع دیوانه، بیع دوز، مثلا هم به اطلاق آیه، عموم آیه اینه میگه. اون وقت روایت آمده گفته بیع سبی باطله، این که گفته بیع سبی باطله با حل الله بی مخالفه، منتها چی جور مخالفه؟ تعارض دارد، منتها تعارضش غیر مستقره، یعنی عام و یک قسم مخالفه، که مخالف یا مخالفت حاکم با محکوم، یا مخالفت خاص با عام، که همین الان مثال زدن، یک قسم مخالفه. و الاخر،
قسم دیگری که این روایت مخالف قرآن، مخالف صریح قرآن، اصلا قابل جمع نیست. آیا میگه نماز در دین اسلام واجب اقیم الصلاه؟ روایت میگه اصلا مثلا در دین اسلام نماز واجب نیست. اینا رو چجور جمع کنیم؟ اینا دیگه قابلیت جمع نداره، نه عام خاصا، نه حاکم و محکوما، نه وارد و موجودا، بلکه بصراحه با هم ما مخالفت. کل مخالفه بین عامین متساویه، دو تا عام نیست که با هم تساویه. مثلا آیه میگه اکرم کل عالمی، مثلا روایت میگه لا تکرم کل عالمی. این اکرم کل عالمی با لا تکرم کل عالمی چجور با هم جمع کنیم؟ بین عامین متساویه او خاصین کذالک، یا خاصین متساویه. آیه میگه اکرام زید واجبه، روایت میگه اکرام زید حرام. خب اینو چجور جمع کنیم آقا؟ اینا دیگه قابلیت جمع را نه. اینا رو میگه مخالف صریح قرآن، یا بگو مخالفت به نحوه تبایو، چند تعبیر میشه بود یادید نرو. و خبر الواحد، خب خبر واحد اذا کان مخالفا للکتاب من الفجر، خبر واحد اگر مخالف با صریح قرآن باشد، فهو ساقط علی الحجه، او سخرا و کارش، او اگر معارض هم نمیداد اساسا حجت نبود. مخالف ساقط علی الحجیت نفسه حتی اذا لم یعارضه خبر آخر، حتی اگر معارضا نمیداد. چرا؟ برای که ما خواندیم در بحث حجیت خبر واحد، لما تقدم فی مباحث الدلیل اللفظی من ان حجیت خبر الواحد مشروطه به عدم معارضته و مخالفته لصریح القرآن، گفتیم با صراحت قرآن مخالفت نشده و الا میزنیم به دیوار و اصلا از ائمه صادر نشده، مخالفت با دلیل خطی نشده. و کما نقصد بالمخالفه هناك المخالفه على نحو التعارض المستقر، ها و کنها، و اونجا که گفتیم شرط حجیت خبر واحد اینه که مخالف قرآن نباشد، مقصود ما از مخالفت کدام بود آقا؟ بگو مخالف صریح، یا بگو تباین کلی، یا با قرآن تعارض مستقر دارد که قابل علاج نیست، آم مخاط نیست. و کنها نقصد و بودیم ما که قصد میگذیم به مخالفتی که شرط بود عدم اون برای حجیت خبر واحد، قصد کرده بودیم مخالفت در اونجا، مخالفت بر نحوی تعارضی مستقر، یعنی با صراحت قرآن مخالف باشه. و اما اذا کان خبر الواحد مخالفا من القسم الاول، آیه عام خبر خاص، آیه محکوم خبر حاکم، به مثلا یا آیه مطلق خبر مقید، فهو المقصود فی روایت عبدالرحمن، این مقصود در روایت عبدالرحمن. برای اینکه این روایتی که مخالف با عام قرآنه اگر معارض نمیداشت یه حجت بود یا نه؟ به تنهایی بلا شبه حجت بود، برای که ما یقین داریم از ائمه روایات زیادی که مخالف عموم قرآنه صادر شده وارد شده، قطع هم داریم بعضیشان. خب پس این مجرد مخالفت با عام قرآن خبر را از حجیت نمیاندازه، خبر قشنگ قرص و قوی و محکم حجیت. ولی الان چون گرفتار تعارض شده، الان عند تعارض موافقت با عموم قرآن مرجح میشه به نسبت به مخالفت با عموم قرآن. و اما صفت الثانیه، و اما صفت دوم، و هی موافقت الخبر، ها؟ چرا جمع کنیم؟ چرا جمع کنیم؟ این ساقط شد واسه تعارض، معارض اگر نمی داشت، بله این با آیه عام خاص بود دیگه، تخصیص می زدیم عموم آیه را، ولی این بدبخت خاص الان معارض شد با یه روایت دیگر، با توسط معارضه ای از ساقط شد الان دیگه، نوبت با تخصیص دادنش نرسید. و اما صفت ثانیه، و اما صفت دوم، و هی موافقت الخبر، که اون خبری که راجعه او موافقه با کتاب کریمه، فلا یبعد ان یراد بها مجرد و عدم المخالفه، بعید نیست که مراد از موافقت اراده شده باشد بهش مجرد عدم المخالفه، ولو در قرآن اسمی از اون مسئله اصلا نیامده، همی که هیچ نیامده روایت یا چیزی را بود ما میگیم این موافقه با قرآنه. چرا موافقه با قرآنه؟ موافقه یعنی به این معنا که مخالف قرآن نیشن، در قرآن راجع به این مسئله آیه ای نیست با او مخالف باشه، اینه معنی مجرد باشه، چون در قرآن نیست دیگه، مجرد و عدم. در آیه روایت آمده که اکرام زید واجب، این روایت گفت اکرام زید واجب، ما میگیم مخالف قرآن نیست. چرا؟ نیست راجع به زید آیه وارد نشد، راجع به زید آیه وارد نشد. ان یراد بها مجرد و عدم المخالف لا اکثر من ذلك، نه اینکه علاوه بر اینکه مخالف قرآن نیست حتما در آیه قرآن هم یه عامی که زید رو شامل بشه باشن، نه همچی چیزی لازم نیست. به قرینه وضوح عدم مجیء جمیع التفاصیل، به قرینه که خیلی روشن آقا که نیامده تمام تفاصیل و جزئیات احکام شرعیه در کتاب کریم. و علا هذا البیان که ما بسید بس یا بخانه آقا وقت چی جوره؟ خب این قرینه آمد که قرینه شما منتفی شما نشد، ما بودیم اون طبع اولی معنای موافقت فرمایش شماه، ولی ایشون میکنند به قرینه این که تفاصیل و جزئیات احکام در قرآن وارد نشده و غالبا روایاتی که میاد راجع به جزئیاته، و از این طرف ایمان گفته که این روایت جزئی موافق با قرآن باشه معناش اینه. این قرینه ذکر کرد ها، منتها بدون عینه قرینه دیده میشه، با عینه قرینه دیده نمیشه. و علی هذا فالمرجح الاول هو ان يكون احد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم. چه جور مخالفات صدقا؟ مخالفت به نحو عام و خاص، یادت نره مخالفت القرینه لما يقابلها، مخالفت کردن قرینه با ذل قرینه. بله فإن الخبر المتصف بهذه المخالفة، خبری که متصف به این مخالفت، مخالفت قرینه‌ای دارد با قرآن، این مخالفت لو انفراد اگر تنها بودی معارض نمی‌داشت، این خبر مخالف حجت بود یا نبود آقا؟ ها؟ نه؟ لو انفراد لکان خب قرینه کن علی تفسیر المقصود من الکتاب، این قرینه بود، مخصص بود، عام قرآن را، مقید بود مطلق قرآن را، لکان قرینه علی تفسیر المقصود من الکتاب چی؟ کریم. بعد چی آقا؟ چی؟ لو انفرد لکان قرینتن و حجتن فی ذلك، از ما و حجتن یه چیز دیگه نمیشه آقا. و وقتی که لکان قرینه تن فهو حجه تن فی ذلک، نه فهو حجه تن. چرا؟ خب و حجه تن هم باشه اشکال، خب فهو حجه تن فی ذلک، این تموم شد. خب پس ما هیچ مشکلی نداشتیم، این خبری که مخالف با عام قرآن مخصص قرآن بود. ولیکن حین یعارضه خبر مثله، خبری آمد مثل این خبر باید معارضه کرد، در اینجا لیس متصفا بهذا، که اون خبر معارض این اختلاف مخالفت اینجوری را با قرآن ندارد. یقدم علیه ذلک الخبر، این خبر برش مقدم میشه. خب بخوانیم یا بس آقا.